ایران را جنایت و حجاب را محدودیت مطلق خواند.
البته من طرفدار قیام زنان علیه این قید و بند هستم، چرا که این محدودیت مطلق است. جنایتی که پلیس ایران مرتکب شده، جنایتی است که 50 سال بعد اگر جنبش فمینیستی که امروز شاهدان هستیم ادامه پیدا کند و سرکوب نشود، شرایط را تغییر می‌دهد. آن وقت است که می‌گوییم چگونه حتی امکان وقوع چنین چیزی وجود داشته.
در پاریس از تصویر مهسا امینی رو نمایی شد توسط شهردار پاریس و در مقابل ساختمان شهرداری. شهردار پاریس و چند تن از معاونانش به طور نمادین یک دسته از موی خود را کوتاه کردند. رئیس عفو بین الملل هم خواستار فشار بیشتر بر جامعه بین الملل شد تا بلکه اقدامی برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه معترضان در ایران انجام شود.
کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی.
اما مقام‌های ایران اعتراض‌های اخیر را توطئه آمریکا و اسرائیل می‌خوانند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مصاحبه با رادیوی NPR گفت: سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست، بلکه این سیاست‌های خود تهران است که به این اعتراض دامن زده. حالا قرار است در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که کمتر از 10 روز دیگر برگزار خواهد شد، تحریم‌های حقوق بشری علیه مقام‌های ایرانی دست‌اندرکار در سرکوب معترضان به رأی گذاشته شود. تحریم‌هایی که منابع دیپلماتیک می‌گویند با اکثریت آرا رأی خواهد آورد. حکومت ایران برای مهار این گسترده ترین نارامی در سالهای اخیر دست به سرکوب شدید معترضان زده. با این حال اعتراض ها نه تنها در حال گسترش در داخل کشور است، بلکه به بسیاری از شهرهای بزرگ خارج از کشور از جمله لندن، پاریس، روم و مادرید هم گسترش یافته. آنچه که دیگر از کنترل دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی خارج است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در جریان این اعتراضات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم بارها حمایتش را از معترضان ایرانی اعلام کرده و علیه سرکوب مردم موضع گیری کرده است. دولت آمریکا همچنین روز پنجشنبه دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در واشنگتن گفتگوی داشته با هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر، و ابتدا از او پرسیده که آیا تحریم‌های جدید آمریکا پاسخ کافی و مناسبی برای شرایط امروز ایران هست یا خیر؟
تحریم‌های هدفمند که ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران، عاملان و آمران اون و نهادهاشون رو هدف قرار بدن، گام‌های مثبتی هستند. اما این نمیتونه تمام سیاست خارجی آمریکا رو تعریف کنه. این تحریم‌ها حتی خیلی‌هاشون سمبولیک هست، چرا که می‌دونیم بسیاری از این وزرا و دیگران با آمریکا سفر یا سرمایه اینجا ندارن. مسئله اینه که سیاست آمریکا به عنوان قدرت جهانی و کشوری که در حال مذاکرات عهد با ایران هست، چه گام هایی میتونه در این شرایط خطیر برداره که شرایط رو در صحنه بین المللی تغییر بده و به انزوای جمهوری اسلامی و حمایت از معترضان در و مردم ایران باشه و اون گام ها هنوز برداشته نشدن.
اون گام ها چه گام هایی آقای قائمی به نظر؟
خب ببینید، بیش از تقریبا 3 هفته میشه که اعتراضات مردم ایران شروع شده و شک و تردیدی نیست که صحنه داخلی ایران وارد یک سه جدیدی شده. شک و تردیدی نیست که بازگشتی به گذشته نیست. یعنی جامعه جهانی هم باید کاملا تجدید نظر کنه در روابطش با ایران و به گذشته باز نگرده. 3 هفته خیلی مدتی بوده که آمریکا میتونست گام‌های بیشتری رو برداره که یک اجماع جهانی به جمهوری اسلامی نشون داده بشه، حالا چه در سطح سازمان ملل، چه در سطح اتحاد با اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی، آمریکا میتونست یک جبهه متحدی از این کشورها رو در محکومیت دولت ایران ایجاد کنه، گامهایی بر نداشته.
خب فکر میکنید که چه مانعی هست آقای قائمی که این اتفاق نمیافته؟ عده‌ای معتقد هستند که ایالات متحده آمریکا داره بابت یک احتمال بازگشت به برجام مماشات میکنه در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران. شما چه فکر میکنید؟
بله، این مسئله هنوز تاریک و روشنی های زیادی داره، چون دقیقا ما نمیدونیم که این سه هفته گروه کشورهای مذاکره کننده قرار داده هستی با ایران چه روابط و رفت و برگشت هایی داشتن. من فکر کنم آمریکا و اروپا هنوز نفهمیدن که شرایط درون ایران چقدر تغییر پیدا کرده و پیدا خواهد کرد، و البته اگه عمل کرده هسته‌ای دولت ایران هم مهار بشه خوب هست، چون که تمام توجه دنیا میتونه روی مسئله حقوق بشر و وضعیت مردم متمرکز بشه. ولی متاسفانه با شرایط پیچیده‌ای که داریم احتمال برگشت به برجام این هست که منابع مالی زیادی به سوی این حکومت سرازیر میشه یک دفعه، و این میدونیم که به غیر از کشتار و سرکوب مردم برای خود مردم فایده‌ای نخواهد داشت. پس از این نظر هست که آمریکا و اروپا باید جدن تجدید نظر کنن، و بله احتمالاً دارن مماشات میکنن، ولی خود شرایط درون ایران اونها رو در بنبست قرار خواهد داد که این مذاکرات رو میفهمند که پیشرفتش در حال حاضر فقط و فقط به عنوان یک سیاست نمیتونه در قبال اتفاقات ایران جوابگو باشه.
مستقیما اشاره کردید به اینکه درک درستی نیست از تحولات درون جامعه ایران. به نظر میرسه که این درک در برابرش حتی یک مقاومتی وجود داره، به این معنی که مثلا مسئله حجاب اجباری که فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر اون رو سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سرکوب جنسیتی زنان میدونن، در غرب مدام تاکید میشه که یک جور شاید انتخاب باشه یا فشن باشه یا استایل باشه، این جور چیزها رو میشنویم در رسانه‌های غربی میبینیم. اینجا فکر میکنید که فعالان حقوق بشر که در خارج از ایران هستن چقدر تا حالا به درستی نقش خودشون رو ایفا کردن برای انتقال این تفاوت مفاهیم؟
کلن برآورد من این بوده که اگه سازمان یا فعالان حقوق بشری الان بیان بگن که غرب باید تکیهش این باشه که از حکومت درخواست کنه که گشت ارشاد برچیده بشه، یا مسئله حجاب رو به عنوان یک سیاست اجباری بردارن، این دیگه به نظر نمیاد که مطالبات مردم ایران باشه. این یک اشتباه کلن، جامعه ایران بسیار جلوتر از اون هست، و اگه فعالان حقوق بشری یا سازمان هایی دید خودشون رو چون میخوان حقوقی صحبت کنن به راهکارهای حقوقی محدودی انجام میدن، خب متاسفانه عقب موندن از جامعه ایران هست که الان گشت ارشاد و برداشتن هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. مسائل بسیار فراتر از این هست، و بالاخره خود مردم ایران هستند که هم جهانیان هم همه افراد خارج کشور در همه محیط‌ها، چه تحلیلگران سیاسی چه فعالان حقوق بشر، رو متوجه خواهند کرد که سرنوشت کشور به دست اونها.
الان آمریکا میگه که ما جمهوری اسلامی رو پاسخگو خواهیم کرد در قبال کشتاری که صورت گرفت در ایران و حالا قتل‌هایی که در همین اعتراضات ما شاهدش هستیم، و میخوام ببینم آمریکا به طور مشخص برای این دور از کشتار مردم در ایران چگونه میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه، علاوه بر تحریم و اینها راه دیگه‌ای بله. که میتونه داشته باشه مستقیما
بله.
چیه؟
خب به طور متعارف وقتی که نمونه‌های دیگه در کشورهای دیگه نگاه میکنیم، اولین قدمی که جامعه جهانی میتونه برداره و کشوری مثل ایالات متحده نقش مهمی در حمایت ازش داره، ایجاد کمیسیون حقیقت‌یابی در شورای حقوق بشر ژنو هست که میتونه مستند کنه و حکومت رو در سطوح دیپلماتیک پاسخگو نگه داره، و امیدوارم که در آینده هم منجر به دادگاه‌های بین‌المللی و کشوری بشه. بستگی به شرایط ایران داره. مستند کردن، جمع‌آوری این اطلاعات معمولا نقشی هست که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر انجام میدن، و ما از دولت آمریکا از روز اول خواستیم که دوباره با کشورهای دیگه کار کنه و این رو سریع به وجود بیاره، ولی باید مطمئن بشیم اون اتفاق میفته.
گفتگوی فهیمه خضرحیدری رو میشنیدید با هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در آمریکا.
شجریان و سیاست، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گو
قد دوستی ها رو نمیدونم.
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینی بی جرم و بی
در همه کار فوزیلی و کار مردم کردن، بیشتر سایم موسیقی بند کرد. این هر کاری بکنی یک انگیز سیاسی بهش میزن، هر کاری بکنی جماعت روحانی و آخون میخواسته که نظر رو به اون جلب
بشه.
آدم ها که هیچی سرشون نمیشه، کم دو پرتوبالارژ موسیقی گفتن محبوبیتی هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرتی هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
اینجا در رادیو فردا
مستند شجریان هست که همکارم وحید پوراستاد تهیه کرده. به این مستند رو از دست ندید. در ضمن خبرها و گزارش های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگرم مطلب یا تصویر رو دارید از تجربه های خودتون، از مشاهدات خودتون درباره وقایع روز از جمله اعتراضات امروز برای ما بفرستید. @فرداگرام آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست، instagram.com/radiofarda. کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای با محکوم کردن کشتار معترضان، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران را حاصل از جمله انفجار خشم عمومی در 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی خواند. و این زمین نسرین افشار همکارم گفتگوی داشته با آیدا امیدی، شاعر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان در ایران، و ابتدا درباره این بیانیه پرسیده.
بیانیه 14 مهر ماه کانون نویسندگان ایران در واقع ادامه منطقی 2 بیانیه پیشینشه، یعنی بیانیه 25 شهریور ماه که در محکومیت قتل مهسا امینی بوده و بیانیه 1 مهر ماه که در اعلام همبستگی با جنبش آزادی خواهی مردم ایران بوده. بیانیه کانون در واقع میشه گفت شامل 3 بخش عمده هست. بخش اول این بیانیه یک گزارش فشرده و کوتاهی از آنچه که در این 2 هفته بر مردم گذشته میده که شامل اشاره به کشتار مردم، سرکوب مردم، روبودن آدم‌ها و بازداشت‌ها و به زندان افکندن‌های مختلفیه که در این 2 هفته شاهدش بودیم. در بخش دومش بر 2 واقعه اخیر، یعنی جمعه خونین زاهدان و ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف و دانشگاه تبریز متمرکز شده. به این خاطر که بیانیه در واقع اعلام میکنه که ما این 2 واقعه رو از هم جدا نمیبینیم، یعنی آنچه که در زاهدان اتفاق میفته و آنچه که در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه اتفاق میفته در واقع 2 روی یک سکه هستن، سکه سیاست تبعیضی و سرکوبی جمهوری اسلامی که از یک طرف فقر و انواع تبعیضها رو تحمیل میکنه به مردم و از طرف دیگه میاد کانونهای بالقوه اعتراض رو سرکوب میکنه. ما میدونیم که دانشگاه توی کشور ما در واقع تنها فضای عمومی هست که به طور بالقوه میتونه کانون متشکل شدن حول یک سری ایده های مترقی باشه و در طول تاریخ هم این چنین بوده و در طول تاریخ هم از سمت حکومت ها همواره یا کنترل شده یا سرکوب شده که در واقع اوج این سرکوب ما در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه میبینیم. بخش پایانی بیانیه در واقع تاکید داره بر خواستهای مترقی این جنبش که در رأسشون تمایل مردم به اتحاد و همبستگیه و در ادامه از مردم میخواد که خواست آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شده ها رو هم به متن این جنبش اضافه بکنن و در کنار دیگر خواسته هاشون خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی باشن.
خانم امیدی، از اهمیت صدور این بیانیه در ادامه اعتراضات سراسری ایران برای ما بگید و اینکه این بیانیه چقدر میتونه در ادامه اعتراضات تاثیر داشته باشه؟
در بند اول بیانیه 1 مهر ماه کانون نویسندگان ایران از تمام تشکل‌ها، نهادهای مستقل، نویسنده‌ها و هنرمندها دعوت شده بود که موضع خودشون رو نسبت به جنبش آزادی‌خواهی مردم با صراحت و بدون عافیت طلبی بیان بکنن. فکر می‌کنم چیزی که در این برهه بسیار مهمه و فارغ از اینکه اثری داره یا نداره، وظیفه ذاتی تشکل‌ها و گروه‌ها هست، اینه که علاوه بر اینکه موضع خودشون رو اعلام می‌کنن، اگر همسو هستن با جنبش مردمی، این همبستگی رو هم اعلام بکنن. در واقع این بیشتر از این که ما به دنبال آثار این بگردیم، شاید باید به این به چشم یک وظیفه نگاه بکنیم. همونطوری که ما میدونیم جنبش‌های اعتراضی مردم در تمام این سال‌ها توی این مملکت به نحوی در جریان بوده. جنبش‌های معلمان، جنبش‌های کارگری، جنبش‌های بازنشسته‌ها، تمام اینها به نحوی در جریان بوده. همه اینها در بازه‌های مختلف سرکوب رو تجربه کردند، ولی باز به هر حال به مسیرشون ادامه دادن، ولی تمام این گروه‌ها همواره به صورت جداگانه فعالیت می‌کردن. در این زمان، همینطور که بیانیه کانون بهش اشاره می‌کنه، انگار یک خواست عمومی برای همبستگی وجود داره و خب باید از این همبستگی و مبارزه جمعی به نحوی حمایت کرد. و یکی از راه‌های این که ما بتونیم دوباره به هم نزدیک بشیم و بتونیم در این حال به مردم نزدیک بشیم، اینه که خیلی صریح درباره موازمون نسبت به این جنبش صحبت بکنیم. یکی از نکاتی که برای خود من در جنبش اخیر قابل توجه بوده و در بیانیه کانون هم اشاره کوتاهی بهش شده، این هست که خواست آزادی بیان دوباره به خواستهای مردم راه پیدا کرده. شاید تا پیش از 3-4 سال گذشته به ندرت ما در متون و بیانیه‌های تشکل‌ها و گروه‌ها با خواست آزادی بیان به عنوان خواست اصلی مواجه می‌شدیم، اما الان می‌بینیم که این خواست دوباره داره حضور خودش رو نشون میده. در واقع نقض مداوم و همواره آزادی بیان در این سالها همواره بستر سرکوب رو فراهم کرده، همونطور که بیانیه کانون بهش اشاره میکنه. اما چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که به نظر میاد که این آگاهی ایجاد شده که ما برای رسیدن به هر کدوم از خواستهایی که داریم براشون مبارزه میکنیم، باید از اون دروازه دستیابی به آزادی بیان عبور بکنیم تا بتونیم اون خواست رو محقق بکنیم.
گفتگوی نسرین افشار رو می‌شنیدید با آیدا امیدی، شاعر و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در روزهای اخیر و پس از اعتراضات سراسری، مقام‌های امنیتی و قضایی در حال پخش اعترافات برخی از متهمان و یا خانواده‌های آنان از رسانه‌های حکومتی هستند. بسیاری از این افراد یا خانواده‌هایشان می‌گویند برای اعترافات اجباری و دروغین تحت فشار هستند. مادر نیکا شاکرمی می‌گوید دختر 17 ساله‌ام را کشتند و مرا برای اعتراف اجباری تهدید می‌کنند. وعید پوراستاد گفتگویی داشته در این باره با سعید دهقان، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و ابتدا از او پرسیده اعترافگیری نیروهای امنیتی و پخش آن از رسانه‌های حکومتی چقدر با خود قوانین جمهوری اسلامی سازگار است.
اعترافگیری که تحت هر شرایط، چه با فشار و تهدید باشه چه با ارعاب و شکنجه باشه، غیر قانونی هست، حتی اگر جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته باشه، که متاسفانه در تمام این سالها به این کنوانسیون نپیوسته. اما بر اساس اصل 38 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، در واقع شکنجه کردن برای گرفتن اقرار یا اعتراف غیر قانونی هست و یک عمل مجرمانه است. بنابراین اگر نیروهای امنیتی با هم دستی رسانه‌های حکومتی و با کمک بازجو خبرنگارها این کار را انجام میدن، در واقع همه این ماموران و مقامات و مسئولان شرکای این جرم هستند و بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی این کار غیر قانونی است. ضمن اینکه کسی که داره اقرار علیه خودش میکنه، نه قصد داره و نه اختیار در شرایط فشار و تهدید و شکنجه، و بین اون هم از نظر حقوقی بی اعتباره.
آقای دهقان، پخش اعتراف متهمان از سوی نیروهای امنیتی و رسانه‌ها چه مسئولیت حقوقی برای خود مقام‌های قضایی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، پخش اعترافات اجباری و پخش این اعترافات در رسانه‌های حکومتی فرقی نمی‌کنه توسط چه مقامی، چه مسئولی، چه مأموری در چه سطحی انجام شده باشه. هر کسی، هر نیروی امنیتی، مقام قضایی، در واقع بازجو خبرنگارها در رسانه‌های حکومتی، هر کسی که همدستی در این عمل مجرمانه و ظالمانه داشته، مرتکب جرم شده و بر اساس ماده 578 قانون مجازات اسلامی باید تحت تعقیب قرار بگیره. و فرق هم بین مستخدم دولتی یا غیر دولتی، مأمور قضایی یا غیر قضایی، رسانه‌های وابسته یا غیر وابسته که ما خیلی کم داریم، در واقع نداره. و اینجا متهمی که مجبور به اقرار میشه، در واقع تحت فشار و اذیت و آزار و تهدید و شکنجه، اون افراد در واقع مرتکب یک عمل مجرمانه و ظالمانه شدن و حداقل مجازاتشون 6 ماه تا 3 سال حبسه و بر حسب مورد میتونه مجازات قصاص یا دیه هم داشته باشه. اما در تجربه زیستمون در تمام این سالها، با وجود این همه فجایع در حوزه اعترافات اجباری، ما ندیدیم که هیچ کدوم از این مقامات، مسئولان و ماموران تحت تعقیب قرار بگیرن یا مجازات بشن. متاسفانه
وقتی متهمی در داخل زندان و دوران بازداشت از سوی بازجوها و حتی مقامهای قضایی تحت فشار برای اعتراف دروغین قرار میگیره، باید چک بکنه اون لحظه، با توجه به اینکه امکان ضرب و شتم و حتی شکنجه هم از سوی بازجو وجود داره؟
بله، متاسفانه وقتی شهروندان و منتقدان و معترضان دستگیر میشن در سلول انفرادی که خودش غیرقانونی هست، تحت فشار فیزیکی و روانی و اذیت آزارهای متعدد بازجوهای قرار میگیرن که خب شاید مجبور بشن به اعتراف و اقرار به چیزهایی که خلاف واقع است، و اون بازجو هم خودشون رو عین قانون میدونن و یک مسئولیت کامل براشون مقامات امنیتی و قضایی قائل شدن و همچون گفتم هیچ وقت تعقیب هم قرار نمیگیرن. در چنین شرایطی صرف نظر از اینکه سلول انفرادی از سال 82 غیر قانونی است، با ابطال بند 4 ماده 169 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که در دیوان عدالت اداری این رأی صادر شده، با این حال می‌بینیم که از سال 82 تا حالا سلول انفرادی نه تنها برچیده نشده، بلکه بیشتر هم شده و یک ابزاری هست برای سرکوب بیشتر منتقدان و معترضان در فضای تنگ و تاریک و بسته سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها و خانه‌های امن، که در واقع کل این اقدامات غیر قانونی و غیر انسانیه. اما خب مهم اینه که حداقل کاری که افراد در این شرایط میکنند، صرف نظر از این فشارها و شکنجه ها الزاماً جسمی باشه یا روحی باشه، ضرب و شتم باشه یا به نحو دیگری باشه، هیچ فرقی نمیکنه. تمام تلاششون باید این باشه که تاکید بکنن به حق سکوتشون در قانون، و میدونم که این عملی نیست با سکوت بکنن، برای این بهتره که کوتاه‌ترین جواب رو بدن و کمترین حرف رو بزنن، یعنی هر چی میتونن کمتر صحبت بکنن، کمتر توضیح بدن و کمتر بنویسن. این حداقل کاریه که در واقع فکر میکنم در اون شرایط میسر باشه، هرچند در نهایت اگر قاضی در محل دادگاه قاضی باشه، به این اقرارهای تحت فشار بر اساس قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی نباید اعتبار قائل باشه و اقرار نزد خود قاضی باید ملاک باشه.
آقای دهقان، با توجه به اینکه بخش زیادی از افکار عمومی اعتباری به پخش اعترافات متهمان سیاسی قائل نیست، مقامهای امنیتی و قضایی با چه قصد و نیتی بار دیگه همین شیوه غیر قانونی قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟
اتفاقا این سوالی هست که در سالهای اخیر از بعضی از این مقامات و ماموران قضایی امنیتی، من شخصا خودم هم پرسیدم در زمان پیگیری پرونده‌ها، زمان ملاقات موکلین در بندهای خاص امنیتی، و جالب اینجا بود که جوابهاشون شبیه هم بود در دو موردی که حداقل من تجربه زیستم هست، اینکه با علم به اینکه این اعترافات اجباری نزد افکار عمومی خریداری نداره و همه به غیر واقعی بودن و تحت فشار بودن و سناریو بودنش باور دارن، اتفاقا با این حال اونها در واقع به نوعی تاکید میکنن که اینجا بحث قدرت نمایی، ما انگار میخوایم نشون بدیم که چنین قدرتی داریم، با وجود غیرقانونی بودن ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم، چون ادعاشون همیشه این هست که ما بازجوها، ما ماموران امنیتی، ما خود قانونیم، ما همه کاریم، و بدترین الفاظ هم معمولا به کار میبرن. من نقل مضمون میخوام بگم که این ادعاشون هست، و این دیگه بعد میگرده به افکار عمومی که چقدر این قدرت نمایی رو حداقل افکار عمومی مثل خود اعترافات اجباری باور دارن یا نه، این هم بخشی از یک سناریو هست و براش اعتبار قائل نیستن.
اعترافات رسانه‌ای متهمان سیاسی یا افرادی که به خاطر اعتراض در خیابان بازداشت میشن، اینها چه عواقب قضایی میتونه برای خود متهمان داشته باشه؟
قاعدتا اقرار زمانی معتبر هست که فردی عاقل و بالغ با قصد خودش و با اختیار کامل و اراده خودش علیه خودش اظهار نظری بکنه، نه اینکه شهروندان بیان در سلول انفرادی ازشون تحت فشار و شکنجه اعتراف بگیرن. این اعترافات اجباری هیچ وقت جایگزین اقرار با اون شرایط و عناصری که گفتم نمیتونه قرار بگیره و تحت هیچ عنوان هم نمیتونه معتبر باشه. به طور کلی هم اقرار نزد قاضی در دادگاه ملاکه، نه در محل بازجویی در سلول انفرادی تحت فشار بازجوهایی که تمام رفتارهای غیرقانونی و غیر انسانیشون رو انجام میدن و در نهایت بازپرس هم متاسفانه همون مسیر رو طی میکنه و کپی پیست میشه قرار مجرمیتش در متن کیفر خواست توسط دادستان، که هیچ کدوم از اونها نمیتونه به عنوان اقرار معتبر تلقی بشه. اگر دادگاه داشته باشیم، اگر قاضی داشته باشیم، ما در حال حاضر در دادگاه‌هایی که غالبا دادگاه انقلاب هست که ما نمی‌دونیم بعد از 40 چند سال چرا اصلا هست، حاجی‌آقاهایی نشستن که قاضی نیستن، دادگاه نیست و محکمه است که حکمی از پیشترین شده رو فقط اعلام می‌کنن. اگر قرار بود روال عادی بود و ما دچار فروپاشی حقوقی نبودیم، بله می‌شد بگیم که اون اقراری که نزد قاضی در دادگاه هست ملاکه، برای این تمام اعترافات اجباری بی‌اعتباره. اما در محله فروپاشی حقوقی که به نوعی آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسی هست، ما در این مقطع هستیم که متاسفانه اون قوانین حداقل و نیم بندی که میتونه شاید ضامن حقوق شهروندان باشه به هیچ وجه رعایت نمیشه، اما قوانینی که بر ضد آزادی هستن و ابزار سرکوب هستن با سرسختی تمام اجرا میشن، که خب متاسفانه در این شرایط قرار گرفتیم. شاید به همین دلیل هست که وقتی اعتراض ها و انتقاد ها به اینجا نرسید، خب ما الان شاهد انقلابی هستیم که توسط زنان ایرانی در واقع شروع شده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با سعید دهقان، حقوقدان ساکن کانادا. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در پی تظاهرات اخیر مردمی در شهرهای مختلف ایران و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از شعار تماشاگران در ورزشگاه‌ها، با دستور نهادهای امنیتی همه مسابقات لیگ برتر بدون تماشاگر شد. سهیل مهدی مسئول برگزاری رقابت‌های سازمان لیگ روز گذشته در پاسخ به سوالی در این مورد میگوید:
در سازمان لیگ برگزار کننده مسابقات، شما میدونید که ارکان زیادی در کنار ما صاحب نظر و تصمیم گیرنده هستند و در بعضی از شهرها و بعضی از استادیوم‌ها ما نیاز داریم که خب در همه البته نیاز داریم که همیاری و همکاری پلیس رو در کنار خودمون داشته باشیم و سازمان نظارت.
اما در بازی‌های مهم روز جمعه از هفته هشتم جام خلیج فارس، دیدار استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران به تساوی 1-1 انجامید. در این بازی عارف غلامی مدافع اصلی استقلال به دلیل انتشار پست حمایتی از اعتراضات مردم ایران، نامش توسط سردار آجلو مدیر این تیم از فهرست آبی پوشان حذف شد. همچنین وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال که یکی از حامیان مردم در اتفاقات چند سال اخیر است و حدود دو ماه پیش با تصمیم سردار آجلو از استقلال کنار گذاشته شد و به تیم فولاد پیوست، بعد از بازی روز جمعه در جمع خبرنگاران با انتقاد از نوع برکناریش از جمع آبی پوشان توسط مدیر عامل این تیم گفت:
این آقای مدیر عامل با بی‌معرفتی کامل ما رو گذاشت کنار و جالب بود یه خط توضیح نداد، مثل یه آدم ترسو قایم شد هیچی نگفت، نشون داد که به ریش نیست، به ریش است، آدم باید انسان باشه. حرف من اینه که این آقا نشون داد که به ریش تا اینجا ریش بذاری نیست، به اینکه باید ریشه داشته باشی.
در یک مسابقه مهم دیگر جمعه شب، بازی سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به تساوی بدون گل رسید. در چند بازی مهم دیگر جمعه، ملوان در ارزلی 2-1 صنعت نفت آبادان را شکست داد، مس رفسنجان با یک گل از سد تراکتور تبریز گذشت و در پرگلترین دیدار گلگهر سیرجان با 5 گل در زمین نفت مسجد سلیمان به برتری رسید. در جدول رده‌بندی در پایان هفته هشتم، تیم‌های گلگهر سیرجان، پرسپولیس، استقلال و سپاهان به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند. و در ادامه حمایت ورزشکاران ملی پوش از اعتراضات مردمی و همچنین همدردی با خانواده کشته شدگان اخیر، روز جمعه حمیده عباس‌علی، بانوی ملی پوش کاراته، امین بوداغی، ملی پوش قایقرانی و جواد کاظمیان، بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس، هر کدام در شبکه‌های اجتماعی پیام حمایتی خود را منتشر کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدین. از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.